أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از این جلسه میپردازیم به هدف و فواید ازدواج. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، نکته رو عرض کنم که یک تتمه ای از بحث جلسه گذشته که درباره رابطه انتخاب با شخصیت و جهان بینی بود باقی میمونه که اون رو در ضمن همین مباحث انشاءالله عرض خواهیم کرد. قبل از اینکه به هدف، به فواید ازدواج برسیم، یه نکته رو در مورد هدف ازدواج عرض کنم. غالبا وقتی سخن از اهداف ازدواج میشه، اشتباها فواید ازدواج رو ذکر میکنن. در بسیاری از کتاب ها این مسئله آمده که وقتی اهداف ازدواج رو خواستن ذکر کنن، به جای پرداختن به هدف ازدواج، فایده هایی رو که از یک ازدواج تحصیل میشه به عنوان هدف ازدواج نوشته شده. حتی ممکن است کسی هدفش از ازدواج رسیدن به یکی از اون فایده ها باشه، اما با بحثی که ما کردیم چند جلسه گذشته و هم در مورد شخصیت انسان، این نتیجه رو میگیریم که ازدواج هم مثل سایر کارهای انسان هستش که همه کارهای انسان دارای یک هدف هستش. اصلا انسان مثل یک جنین، شما دقت بفرمایید، یک جنین وقتی در رحم مادر قرار میگیره یک هدف بیشتر نداره، دست شما درده، و اون این هستش که خودش رو از نظر ساختار بدنی منطبق بکنه با شرایط زیستی بعد از رحم. کار شخصی برای خودش نداره رحم، هر کاری میکنه، اگر استراحتی داره یا کار دیگری داره، فقط در جهت این هستش که به هدف اصلیش نائل بشه، یعنی موقع تولد سالم متولد بشه و بدنی رو تحصیل بکنه که بتونه با اون بدن در دنیایی که بسیار وسیع‌تر و طولانی‌تر از عالم رحم هست زندگی بکنه. یعنی تمام هم و غم رحم، جنین در رحم زندگی دنیاست، اینکه به دنیا بیاد و این زندگی رو، زندگی اصلی خودش تلقی میکنه. کارهای انسان هم همینطور هستش. با تعریفی که از انسان کردیم که انسان یک برای اهدافی بالاتر از اهداف زندگی حیوانی خلق شده و بیهوده خلق نشده، هدف ویژه‌ای از خلقت او مد نظر بوده و کمالات ویژه‌ای برای او مد نظر بوده، همه کارهای انسان باید در جهت اون کمالات هدفگیری بشه و تنظیم بشه که به اونها برسه. لذا وقتی سخن از هدف ازدواج میکنیم، هدف ازدواج با هدف زندگی بشر یکی هستش. هدف ازدواج با سایر هدف سایر کارهای انسان یکی هست. هدف ازدواج رسیدن به چی هستش؟ به زندگی انسانی. و هدف ازدواج عبارت است از شکوفایی استعدادهای ویژه انسان. و در واقع ما به وسیله ازدواج یک ارتقا و تعالی پیدا میکنیم از سطح زندگی حیوانی به سطح زندگی انسانی. این هدف ازدواج هستش. اما فواید ازدواج، نکته رو که به صدا فواید پس این رو بگیم، ازدواج رو ما همونطور که قبلا هم تعریف کردیم، نتیجه گرفتیم این بود که ازدواج از جهت این که به صلاح وسیله برای ارضای غریزه جنسی هستش و همچنین وسیله برای تولید مثل و تکثیر نسل و حفظ نسل هست و همچنین تشکیل خانواده و همچنین یک منشأ برای کار و فعالیت فردی و اجتماعی هستش، همه اینها گفتیم ازدواج به واسطه اینکه این مسائل انجام میشه، یک در به اصطلاح ردیف یک کمال حیوانی قرار میگیره و این کمالات انسانی نیست که انسان مثلا ازدواج بکنه برای ارضای غریزه جنسی، ازدواج بکنه مثلا برای تشکیل خانواده، تکثیر نسل، حفظ نسل، کار، تلاش، اینها که گفتیم در حیوانات هم هست و انجام هم میدن، بلکه انسان ازدواج میکنه که از این کارهایی که میکنه و از فواید او استفاده بکنه در جهت اهداف بالاتر و اون رو به استخدام در بیاره، اون رشد رو به صلاح تحصیل بکنه. این مقدمه بود در مورد فرق هدف با فائده، چه وقتی ما میگیم فائده ازدواج چیه با هدف ازدواج، بتونیم این دو تا رو با هم دیگه جدا کنیم. هدف از درس، هدف از ازدواج، هدف از کار، هدف از زندگی. هدف از زندگی این هستش که ما از سطح کمالات حیوانی بالاتر بیایم، به کمال ویژه خودمون برسیم، اونی که خدا ما رو براش خلق کرده. خب اما بعد از این مقدمه میپردازیم به فواید ازدواج. در مورد این نکته که در مقدمه عرض کردم، آخر بحث که جلسه آینده میشه و بحث فواید پایان پیدا میکنه، توضیحات مبسوط انشاءالله خواهم داد که بیشتر این نکته جا بیفته که ما چه دیدگاهی باید به هدف و فواید ازدواج داشته باشیم و داشتن دیدگاه به هدف و فواید ازدواج چه نقشی در تشکیل یک خانواده موفق و یک ازدواج، انجام یک ازدواج موفق داره. خب اولین فایده ای که ازدواج داره، به تعبیر قرآن رسیدن انسان به آرامش هست. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، سوره روم آیه 21. از آیات خداوند این هستش که برای شما از جنس خود شما زوج خلق کرد، ازواجی رو خلق کرد که در کنار اون ازواج شما آرامش پیدا بکنید. ببینید هدف اون ازدواج و هدف تماس با جنس مخالف رو رسیدن به سکون و آرامش ذکر میکنه. آرامش یک اصل و یک شرط ضروری برای همه فعالیت‌های انسان هستش. انسان قبل از انجام هر فعالیتی که میخواد انجام بده احتیاج به آرامش داره، احتیاج به سکون داره. در استراب، در افسردگی، در استرار و شلوغی و حالتهای هیجانی انسان نمیتونه یک کار رو درست انجام بده و از پس یک فعالیت درست بر بیاد. لذا شرط ضروری و لازم هر عملی این هستش انسان در انجام اون عمل آرامش داشته باشه. این هدف کارهای انسان هم آرامش است. یعنی آرامش هم شرط کارها هست هم هدف کارها هستش. دلیلش یعنی انسان اگر درس میخونه میخواد به آرامش برسه، اگر کار میکنه میخواد به نوعی از آرامش برسه، اگر ازدواج میکنه میخواد به نوعی از آرامش برسه، و اصلا اگر زندگی میکنه در باطن امر طالب آرامش هستش. این خیلی مهم هستش و حاضر نیست این مسئله رو، مسئله آرامش رو، این مهم رو با هیچ چیز دیگه عوض کنه. سیر زندگی انسان این هستش که اول یه آرامش برای خودش کسب میکنه، بعد شروع میکنه به فعالیت برای رسیدن به یک آرامش چی؟ بیشتر. بعد دوباره بعد از که پایگاه مناسبی پیدا کرد و به یک آرامشی رسید، دوباره تلاش میکنه برای رسیدن به یک آرامش بالاتر. اما همیشه آگاه و یا ناخودآگاه این اصل رو بهش توجه داره که آرامش مهمترین مسئله زندگی هستش. بدون آرامش انسان به اهداف عالی خودش نمیرسه. ما برای انسان یک هدف عالی ذکر کردیم، فوق اهداف حیوانی، فوق کمالات حیوانی. حتی انسان اگر به اون کمالات انسانی هم بخواد برسه، باید در سایه آرامش باشه. یعنی اگر بخواد به معنویت، به معرفت، به شناخت، به تکامل و به شکوفایی ابعاد مختلف خودش برسه، احتیاج به آرامش داره و رسیدن به خدا هم احتیاج به آرامش داره. انسان باید در سایه آرامش به اهداف خودش دست پیدا بکنه. از آثار مهم ازدواج، بلکه شاید مهمترین اثر ازدواج، آرامش هستش. که اگر این آرامش نباشه، انسان سایر فواید ازدواج رو هم حاضر از دست بده. لذا به طور طبیعی می‌بینید که انسان‌ها با اینکه ازدواج ممکن است برشون فواید مختلفی داشته باشه، اما تا مرحله قبول میکنن ازدواج رو و ادامه یه زندگی رو که به آرامششون لطمه وارد نشه. غالب کسایی که شما، حالا ما در مشاوره ها سالهای سال دیدیم و کسایی که در دادگاه ها میرن، زمان اقدام کردن به جدایی و طلاق که دیگه صبرشون تحمل شده و دیدن که ادامه زندگی مخل چی هستش؟ مخل آرامش هست. یعنی نتونستن این مسئله رو تحمل کنن که به صلاح زندگی باشه اما آرامش نباشه. این زندگی رو انسان داره آرامش میخواد. اگر قرار ازدواج بکنه ولی درش آرامش نداشته باشه، سکون نداشته باشه، ترجیح میده که این زندگی نباشه. یعنی حاضره بزنه زیر همه چیز، مبلغ زیادی هم پرداخت بکنه، هزینه زیادی هم پرداخت بکنه، اما آرامش پیدا بکنه. زنها میگن که ما مهرمونم حلال میکنیم تا جانمون چی بشه؟ آزاد بشه. یعنی چی؟ یعنی ما آرامش میخوایم از زندگی. اگه قرار زندگی محل فشار باشه، حتی کسی که خودکشی میکنن به خاطر آرامش خودکشی میکنن، یعنی در اثر فشار زیاد نمیتونن تحمل کنن، خودشون رو میکشن که بلکه به چی برسن؟ به آرامش برسن. این آرامش هدف گمشده همه انسان ها هستش، هدف گمشده همه انسان ها هستش، اطمینان و آرامش قلب، که خداوند هم اینو بارها ذکر کرده. و اونقدر مسئله حیاتی هست که خداوند اهداف زیادی رو برای مثلا نعماتی که داده ذکر کرده، چه نعمت‌های معنوی چه نعمت‌های مادی. اگر در قرآن مراجعه کنیم می‌بینیم که علت بسیاری از نعمت‌هایی که خداوند داده فرموده که ما این رو به شما دادیم که شما آرام باشید، آرامش داشته باشید. مثلا در مورد شب همین آیه که ما داریم که مثلا ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، در مورد لیل هم داریم، شب و جعل اللیل سکنا، لیل رو شب رو قرار دادیم برای شما، برای چی؟ برای که آرامش پیدا بکنید. بعد خانه رو میگه، خانه رو برای شما قرار دادیم، بیوت رو قرار دادیم برای شما، برای که چی بشی؟ آرامش پیدا کنی. چند تا از نعمت های مادی رو که خداوند ذکر میکنه، زن، شوهر، همسر، شب، خانه، اینها همه وسیله چی هستن؟ وسیله آرامش هستن. لذا به این مسئله فوق العاده باید توجه بشه در امر ازدواج. به هر حال از فواید ازدواج این مسئله هستش. در سایه ازدواج انسان از تنهایی نجات پیدا میکنه و خارج میشه و احساس تعلق پیدا میکنه و میدونه کسی دوستش داره، کسی یا کسانی هست که او رو دوست دارن، منتظر آمدن او هستن، حالتهای او برای اونها مهم هستش و متقابلا خودش هم کسایی رو دوست داره، علاقه داره و عشق می‌ورزه به اونها. نکته مهمی که هستش این هستش که اگر کسی بخواد به آرامش برسه، قرآن یک لطیفه در این آیه داره، می‌فرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از جنس شما برای شما همسر آفرید که به اصطلاح شما به آرامش دست پیدا کنید. انسان اگر بخواد به آرامش دست پیدا بکنه، باید اونی که باهاش ازدواج میکنه که به آرامش برسه سنخیت باهاش داشته باشه. علت خیلی از طلاق‌ها و متلاشی شدن کانون‌های زندگی و خانواده‌های زیادی همین هستش که زن و شوهر بینشون سنخیت نبوده و این عدم سنخیت باعث شده که هیچ کدوم نتونن همدیگه رو چیکار کنن؟ آرام بکنن. البته یک قسم از آرامش که آرامش جنسی هستش خب تحصیل میشه، ولی همه آرامش در آرامش جنسی نیست. یک قسم از آرامش آرامش جنسی هستش، ولی فقط این نیستش. مسئله سنخیت در تحصیل آرامش خیلی مهم هستش. باید حتما بین دختر و پسر و زن و شوهر یک کفیت و سنخیتی وجود داشته باشه که اینها اون آرامش بهش به انسان برسه، که حتی این در مباحث معیارهای انتخاب روش مفصل بحث خواهد شد. فایده دیگر ازدواج در ادامه همین آیه می‌فرماید که بلسی فهمونده تسکن و الیها، میفهمد و جعل بینکم مودتن و رحمه، خداوند بین شما مودت و رحمت قرار داد. یعنی بعد از اینکه انسان به اصطلاح ازدواج کرد، بعد از ازدواج مودت و رحمت میاد. یه نکته مهمی که هست در این آیه ترتب به اصطلاح این فواید هست، یعنی اول ازدواج هست و بعد چی هستش؟ بعد مودت و رحمت هستش. بعضی ها خیلی هول هستن یا اشتباه میکنن در مورد ازدواج و روابط بین دختر و پسر، مثلا در دوران نامزدی یا در دوران عقد خیلی عجله دارن و فکر میکنن که باید تمام اون مودت و رحمت و انس و عشق همون دوره ظهور پیدا بکنه و این نمیشه. معمولا اینطور نیستش. معمولا وقتی ازدواج شروع میشه با یک شناخت کلی شروع میشه. افراد میسنجن همدیگر رو در یک ازدواج متعادل، اینطور هست، همدیگر رو میسنجن، معیارها رو میسنجن، بعد کفیت ها رو میسنجن، همین که بدونن با هم سنخیت دارن. چون تو قانون طبیعت و فطرت هست که سنخیت خود به خود چی میاره؟ انس میاره، علاقه میاره، مودت میاره، دوستی میاره. ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. اینطور هستش. این رو که دختر و پسر میدونن دیگه انتظار ندارن که حالا مثلا فرض فرمایید تا قبل از اینکه مثلا دوران عقد بشه یه مثلا رابطه عمیق عاطفی بین اینها برقرار بشه. اینجور نیستش. قرآن میفرماید بعد از اینکه شما ازدواج کردید جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت و رحمت بعد از مرحله به اصطلاح محرمیت و ارتباط برقرار شدن به اصطلاح ایجاد میشه. ارتباط که میگم مطلق ارتباط است، چه با ارتباط کلامی و چه ارتباط جنسی و بدنی که زیاد میشه، بعد اون حالتهای مودت و رحمت بیشتر بروز میکنه در افراد. در مورد مودت و رحمت دو تا کلمه آورده قرآن، مودت و رحمت بین زن و شوهر ایجاد میشه. مفسرین در مورد مودت گفتن مودت عبارت است از محبتی که به اصطلاح جنبه عملی و ظهور عملی داره. یعنی فقط عشق نیست که همدیگر رو دوست داشته باشن، محبت صرف نیست که یکی یکی دوست داشته باشه. مودت یعنی ضمن اینکه دوستش داره براش فعالیت هم میکنه، زحمت میکشه، خودش رو به زحمت میاندازه، دونده داره، پولش کار میکشه، از سرمایه گذاری خلاصه میکنه، یه سرمایه گذاری حسابی میکنه و به زحمت میاندازه خودش رو. مثلا فرض بفرمایید که یکی میگه یه نفر من دوست دارم اما مثلا هیچ اقدام عملی براش نمیکنه، این میشه محبت، فقط دوست داشتن. اما یه موقعش نه، اگه مریض بشه مثلا میره پرستاریش میکنه، دکتر میبره، داروش رو میگیره، به حال بالا سرش وای میسه، تیمارش میکنه تا خوب شه. این میشه چی؟ این میشه مودت. مودت ظهور عملی داره که بعد از اینکه خداوند بین زن و شوهر خلق ایجاد کرد، بین اینها چی ایجاد میشه؟ یعنی ازدواج کرده بین مودت ایجاد میشه. یعنی زن تو خودش میبینه، دختر خانمی هست مثلا شاید تو خونه مادرش یا خونه پدرش دست به سیاه و سفید هم نزده و نمیزنه، اما وقتی ازدواج میکنه میبینه که مودتی که بین او و مثلا شوهرش ایجاد میشه، یا آقا پسر هم همینطور، ممکن از خونه باباش اصلا تا به حال دستش به استفاد نخورده باشه برای شستن، بعد ازدواج میکنه میبینه که ماشاءالله هم کهنه خوب میشوره، هم مثلا ظرف خوب میشوره، هم جارو میکنه، آشپزی میکنه، خیلی مثلا فعال میشه تو این قضیه، میبینه که ماشاءالله استعدادش شکوفا میشه تو این قضایا. بعد به هر حال اینطور هستش که این جنبه مودت جنبه عملی داره. رحمت هم یعنی که به همدیگه رحیم هستن، مه در دلشون نسبت به همدیگه رأفت و رحمت وجود داره و این فوق‌العاده اهمیت داره. مهرورزی و محبوبیت یک نیاز طبیعی انسان هستش. این مسئله مودت و محبت رو نباید دست کم بگیریم. که اگر مهرورزی و محبت دیدن و محبوبیت درست ارضا نشه، منشأ خیلی از خطرات خواهد شد. ما در اجتماع آمار مفاسد نشون میده، از همیشه همینطور بوده، که مفاسد و بزهکاری‌هایی که در اجتماع صورت گرفته، گناهان و مفاسدی که صورت میگیره، معمولاً توسط کسایی صورت گرفته که در خانواده درست تربیت نشدن و در خانواده از محبت و عاطفه و نمیدونم دوستی عمیقی برخوردار نبودن، نه بهشون خوب محبت و مودت پدری و مادری بالا سرشون بوده و خودشون هم بین اعضای خانواده هم چیزی نداشتن. معمولاً یعنی اکثر قریب به اتفاق موارد همینطور استش. فسادها، بزهکاریها، ناهنجاریهای رفتاری، بیماریهای روحی، افسردگیها، همه اینها از خانواده ای هستش که آشفته است. توی اون خانواده گرما، صمیمیت، عشق ورزی، مهر ورزی وجود نداره. برای همین اگر این نباشه خیلی خطرات، هم فرد رو تهدید میکنه هم جامعه رو تهدید میکنه. بعد خصوصیت زندگی طبیعی اینطور هستش که وقتی هر مقدار که از مدت زندگی میگذره علاقه زوجین به همدیگه بیشتر میشه، بیشتر برای همدیگه زحمت میکشن، بیشتر برای همدیگه مایه میذارن، اما به یک شرط، به شرطی که آلودگی های روحی توی افراد نباشه. یعنی وقتی میگیم از زندگی هر چقدر میگذره علاقه بیشتر میشه، اگر شخص دچار فساد اخلاقی باشه اینطور نیفتش. یعنی ممکنه مدت زیادی هم بگذره اما قدر زنش رو ندانه، یا زن مدت زیادی از زندگیش بگذره با شوهرش، شوهرش خیلی خدمات و زحمات زیادی کشیده باشه اما قدر شوهرش رو ندونه. ولی در زندگی هایی که بر اصول صحیح استوار هستش، نه، هر مقدار از زمان ازدواج میگذره عشق بین زن و شوهر بیشتر میشه. یه حدیث خیلی زیبا هست و واقعا اینها در گفته نشده برای مردم و جاش خیلی خالی هست در جامعه ما. ببین چقدر لطیف هستش این، کجا اون برداشت خشنی که از به اصطلاح روابط زن و شوهر در مسائل اسلامی هست کجا، چه و روابط خیلی غیر زن و شوهر. امام صادق علیه السلام میفرماید من گمان نمیکنم کسی ایمان زیاد بشه علاقش به همسر زیاد نشه. ببین چقدر بین این دوتا ملازمه هست، ایمان یعنی توجه به خدا، علاقه به خدا و عشق به همسر، علاقه به همسر، چقدر عالی هستش. و این یه مطلب کاملا ثابت شده است در میون ائمه علیهم السلام. شما میبینید که به اوج ایمان هستن اونها و اوج ظهور عاطفه هست در اونها. سید شهدا نگاه میکنید که همسرش دو شب نمیدونم یک شب مثلا پیششون نبوده، میبینید که شعر میگی برای همسرش از رباب سلام الله علیه، نبودم منزل مثلا افتادشان شاید جایی فرض بفهمه. این یکی دو شبی که از همسرشون دور بوده مثلا میبینید که در فراغ همسرش حضرت شعر میگه، دلش را همسرش چقدر تنگ میشه. و واقعا تو زندگی های ایمانی اینطوری هست، یعنی هر مقدار ایمان فرد و تقوای فرد زیادتر میشه، علاقش به خداوند زیادتر میشه، اصلا عاطفش نسبت به فرزندش، نسبت به سایر افراد، نسبت به همسرش، نسبت به پدر مادرش خیلی بیشتر میشه. نکته ای که هست از این روایت این برداشت رو بکنیم که برخورد خشن و کم عاطفه کسایی که ادعای حزب اللهی بودن، متدین بودن، انقلابی بودن و مؤمن بودن رو دارن، اینها ناشی از این هستش که به اصطلاح رشد اونها یک رشد کاذب هستش. و الا در رشد طبیعی ایمانی حتما علاقه به همسر، علاقه و عاطفه به والدین، به اعضای خانواده خیلی زیاد میشه. اگر خشونت هست، اگر بیمهری هست، اگر سردی هست، باید تو ایمان شخص شک کرد، در تقوای شخص و در معنویت شخص باید شک کرد که نمیتونه اینطور باشه. این در جایگاه خودش ثابت شده است که الان ما نمیتونیم وارد این بحث بشیم، ولی در جایگاه خودش ثابت شده است، از طریق علمی هم ثابت شده اینها، که هر مقدار که علاقه انسان به مبدأ متعال بیشتر میشه و سنخیت انسان با خداوند بیشتر میشه و شباهت انسان با خداوند میشه، علاقه او به مردم خیلی بیشتر میشه، از همسر و پدر مادرش بگیر تا فرزند و سایر کسای دیگه. این خیلی مهم است. حالا شاید خود شما تو همین کلام منم علت رو فهمیده باشید چرا اینجوری هستش. چون خداوند معدن دوستی و محبت هستش و معدن رأفت و رحمت هستش نسبت به خلق و مخلوقات خودش. لذا هر کسی که شبیه به خدا میشه نمیتونه تو این صفت به خدا شبیه نشه. حتما توش عاطفه، محبت، عفو، گذشت، فداکاری زیاد خواهد شد. این هم یک نکته در مورد مثل رابطه بین ایمان و مودت. به هر حال ارزش زندگی به همین هست، به این اصل که در بین زوجین و زن و شوهر صفا، صمیمیت، مودت و محبت باشه. اگر یه همچین چیزی جاش نباشه باید فاتحه اون خانواده رو خون و به اصطلاح در اثر کم بوده محبت و عاطفه هم خود زوجین آسیب میبینن هم فرزندان. ببین فرزندان خیلی بیشتر از والدین محتاج به عاطفه هستن. یعنی بچه تا سالهای سال فقط با عاطفه بار میاد، با مهربانی، با نوازش، با دوستی کردن. غذای بچه تو سالهای اول زندگیش و بعدش هم همینطور. حالا بعد مثلا مسائل دیگه هم هست، مسائل تربیتی میاد، باید و نباید میذارن پدر مادر سر راه بچه، احیانا یه تنبیهاتی میاد اینها، ولی اصل چیه؟ اصل محبت و عاطفه در زندگیه والده نسبت فرزند. همیشه همینطور هستش. یعنی فرزند زمانی که بو بره والدین عشقشون رو به او از دست دادن، این شروع انحراف بچه هستش. ولی بچه هایی که میبینی کتک هم میخورن از پدر مادرشون، اما تو باطن کتک محبت رو پیدا میکنه، تو باطن داد و بیداد های پدر مادر میگه که اینا هست اما اصل کاری نستش، اینا وجودشون رو با عشق به من ساختن. این خیلی اهمیت داره و پدر مادر همیشه باید همینطور باشن، یعنی جنبه رحمت، عفو، بخشش، دوستی، محبت و عاطفهشون به فرزند همیشه غلبه داشته باشه و این اصالت داره. اما تنبیه و خشونت اصالت هرگز اصلا اصالت نداره، زمانی به کار میاد که برای این استش که یک اصلاحی تو بچه صورت بگیره و بچه از یک خطری دور بشه. اما اصالت اصلا در زندگی زناشویی و در زندگی والدین با فرزندانشون بنا بر محبت و مودت و رحمت هستش. این نکته توجه بشه. این مطلب. نکته دیگه که در خانواده هستش و تعمیم میشه، این هم از باب رحمت و مودت هست اما از یه طریق دیگه. انسان علاوه بر این که دوست داره محبوب واقع بشه، یه کسی بهش محبت بکنه، دوستش داشته باشه، از یه طرف هم دوست داره یه نفر رو دوست داشته باشه و به این نفر محبت و مهرورزی بکنه. خانواده این زمینه رو هم فراهم میکنه، هم برای دختر فراهم میکنه که به مرد مهرورزی بکنه، هم برای پسر فراهم میکنه این نکته رو که بتونه مهرورزی و عشق ورزی بکنه به دختر. اما این کافی نیست، یعنی این دوتا فقط وجود انسان کامل نمیکنه. انسان احتیاج داره که یک نوع خاصی از مهرورزی هم در زندگیش باشه و اون مهرورزی پدرانه و مادرانه است نسبت به فرزندان. این جزء نیاز انسان هست. اصلا انسان دوست داره اینجور باشه. دوست داره یه نفر رو از بچگی بزرگش کنه و بهش مهر پدری بورزه. یک خانم دوست داره یک نفر رو بزرگ کنه بهش مهر مادری بورزه. لذا ما میبینیم تو خانواده‌هایی که خدا بهشون فرزند نمیده، برابر مسجد، این نیاز پدر مادر با عشقی که به همدیگه دارن تامین نمیشه. یه زن و شوهر خیلی هم همدیگه دوست دارن، خیلی هم علاقه دارن. عاطفه‌شون خوب است، محبت و مودتشون خوب است. اما هیچ کدوم هنوز اون آرامش کافی رو ندارن. لذا میبینی اصلا دنبال یه نفر میگردن که بهش محبت بکنن. اگر خدا تعقیب میکنن که خدا بچه دارشون بکنه، مثلا مداوا میکنن، اگر مداوا صورت نگیره آخر میرن یه بچه از یه جایی میگیرن که بیارن خونه، این به اون بگه با مثلا فرزند من، اونم به این بگه بابا، این به اون بگه مثلا فرزند من، اون به این بگه مادر. انسان اصلا خودش نیاز داره تراوش اینجوری بکنه، تراوش اینجوری بکنه. یعنی انسان ربوبیت رو دوست داره، میخواد مثل خدا بشه، میخواد یک کسی رو روزی بده، میخواد یک کسی رو بزرگ بکنه، میخواد یک کسی رو بهش محبت بکنه، دوست داره یک کسی رو خطا بکنه ببخشه، یک کسی رو تربیت بکنه. این علاقه در وجود انسان هستش. الان خب چون بحث ما محدود هست نمیتونیم خیلی مبسوط وارد این قضا بشیم و اینها ریشه های خیلی عمیقی در معرفت نفس و روانشناسی و انسان شناسی دینی داره. ازدواج این رو هم فراهم میکنه، یعنی انسان فرصتی میاد براش، پیش میاد براش که میتونه محبت ورزی و مهر ورزی بکنه به فرزندش و او رو تربیت بکنه. خب بعد وجود بچه در خونه، حالا در بحث فواید اجتماعی ازدواج داریم میگیم، ناگفته نماند من این رو جا گذاشتم که ما وقتی راجع به فواید صحبت میکنیم، فواید به دو دسته کلی تقسیم میشن، فواید فردی و اجتماعی، و هر کدوم اینها به مادی و معنوی شروع میشن. الان بحث ما از آرامش و مودت و محبت شروع شد. تو چه شاخه‌ای هست؟ تو شاخه فواید فردی ازدواج و در قسمت معنوی هستش. بعد از اینکه فواید فردی معنوی تموم شد، فواید فردی مادی رو میگیم، بعد میریم سراغ فواید معنوی اجتماعی و فواید مادی اجتماعی. انشالله این رو هم خواهیم گفت، من فراموش کردم بگم. حالا شاید تو فواید اجتماعی که بحث تکثیر نسل رو میگه، اونجا این مطلب مبسوط‌تر انشالله خدمتتون عرض می‌کنیم. ولی وقتی انسان تو اینجا، حالا این نکته مبهوته نمونه، انسان که مهرورزی میخواد بکنه، اگر کسی نباشه که مهر او رو جذب کنه، برای انسان ضعف هستش، انسان خودش احساس کمبود میکنه. دوست داره یکی باشه که محبتش رو تقدیم بکنه، صفای دلش و عشقش رو بهش تقدیم بکنه و او هم اون رو چیکار کنه؟ جذب کنه. در زندگی زناشویی یه محبت خاصی وجود داره، یعنی رابطه‌ای که بین دختر و پسر و زن و شوهر هست جای دیگه نیست. این یه رابطه مخصوص هست که هر کس بهش احتیاج داره. لذا با ازدواج این تعمیم میشه، این نیاز. با ازدواج مهرورزی به فرزندم تعمیم میشه، یعنی پدر مادر مربیگری میکنن، بزرگی میکنن، ربوبیت میکنن و فرزند وجود داره که اونو چیکار میکنه؟ این محبت رو جذب میکنه. همین که کسی هست به عنوان فرزند و میتونه جذب بکنه محبت و زحمات پدر مادر، برای پدر مادر خیلی ارضا کننده است، خیلی راضی کننده است این قضیه. خوشحال میشن که وقتشون رو بذارن برای این، پول صرفش کنن، بدوام برای زحمت بکشن، هیجان داشته باشن برایش، دلسوزی بکنن و در حال کسی باشه که او رو خوب جذب کنه. این هم یک نکته. این مطلب خودش در بحث فواید اجتماعی عرض میکنه، منشأ رحمت و مودت میشه در سطح اجتماع. یعنی خانواده‌ای که توی اعضای خانواده یه همچین چیزی برمیاد و یک همچین چیزی خوب مستقر میشه، این خانواده توانی رو دارن که محبت و عاطفه و علاقه خودشون رو، انسان دوستی خودشون رو چیکار کنن؟ بس بدن به طور صحیح بس بدن به اجتماع. و اینطوری است که یک اجتماع مهربان و واحدی ایجاد میشه. دیگه در اجتماع خشونت نیست، در اجتماع فسادخواه نیست، که ان شاء الله اونجا عرض خواهیم کرد. یه نکته که به صورت مختصر عرض کردم اینجا جدا کنم این هستش که دقت کنید نوع رابطه عاطفی که بین فرزند و پدر و مادر هستش و بین پدر و مادر و فرزند هست جداست. یعنی انسان از اون جهت که انسان هست دوست داره یه بابا ننه بالا سرش باشه، او بابا ننه دوستش داشته باشن، اینه بابا ننه چیکار کنه؟ دوست داشته باشه. و از اون جهت که انسان دوست داره خودش هم یه فرزندی داشته باشه که اون فرزند او رو پدر یا مادر خطاب بکنن، این هم او رو چیکار کنه؟ فرزند خطاب کنه و عشق ورزه به اونها، عشقش رو تقدیم کنه به اونها، تلاشش رو تقدیم کنه به اون بچه، اون بچه هم اونها رو بپذیره. این دو تا هست جدا از هم هست و انسان به هر دو اینها نیاز داره. نوع سوم رابطه عاطفی رابطه بین دختر و پسر یا زن و شوهر هست که این هم جداست. لذا این سه نوع رابطه نباید قاطی بشه با هم دیگه، اینها کاملا تفکیک میشه و هر سه هم انسان بهش نیاز داره. نبوده هر کدومشون میتونه یه خلأ در وجود انسان ایجاد بکنه و این خلأ بعدن که گسترش پیدا میکنه به اجتماع میتونه منشأ مشکلاتی برای اجتماع بشه. یه صلوات خواهم خوند. مطلب بعد ایجاد روح تعاون و همکاری و فداکاری هستش بین زن و شوهر. به واسطه مودتی و محبتی که بین زن و شوهر و زوجین ایجاد میشه، روح همکاری با همدیگه، کمک کردن به همدیگه، تعاون و یک همیاری جمعی بین اعضای خانواده است. همه اعضای خانواده همدیگه رو دوست دارن، به سرنوشت همدیگه عشق میورزن، سرنوشت به همدیگه براشون مهم هستش و با هیجان تعقیب میکنن دیگه. یک روح تعاون و وحدت جمعی در خانواده به اصطلاح حاکم میشه. وقتی این روح تعاون و وحدت جمعی باز چی میشه؟ باز به موقع خودش زمینه رو فراهم میکنه برای روح تعاون و وحدت جمعی اجتماعی که در اجتماع هم موقع تأثیرات بسیار خوب و عالی خواهد گذاشت. و به نوبه خودش وقتی که روح مودت و تعاون ایجاد میشه در بین زن و شوهر و اعضای خانواده، این خودش بعداً شروع میکنه به ایجاد روح دیگری که روح فداکاری هست. یعنی افراد برای همدیگه چیکار میکنن؟ فداکاری میکنن نسبت به همدیگه، زحمت میکشن نسبت به همدیگه و حاضرن از امتیازات خودشون به نفع دیگری بگذارن. برادر برای خواهر، خواهر برای برادر، برادر برای برادر، خواهر برای خواهر، اینها برای پدر مادر، پدر مادر برای اینها. این روح فداکاری در زندگی ایجاد میشه. خب البته فداکاری هم تقسیم میکنیم. یه فداکاری هستش که این که اینجا میگم فداکاری به معنای اول هست، به معنای دومش رو در یه قسمت دیگه عرض میکنم. فداکاری گاهی اوقات به معنای تحمل نوع خاصی از به اصطلاح زحمت هست که به خاطر دیگری ما این کار رو میکنیم. یعنی به خاطر که یک نفر دوست داریم نوع خاصی از زحمت رو تحمل میکنیم و یک فشاری رو خودمون تحمل میکنیم چون طرف رو دوست داریم و از امتیاز خودمون و از حق خودمون میگذریم که او به صلاح ارضا بشه و به خواسته خودش برسه و به هدف خودش برسه. این یک نوع معنای فداکاری هستش که در معمولا فداکاری های خانوادگی و فداکاری های جمعی هستش. نوع خاص دیگری از فداکاری هستش که این رو انشالله در خاصیت دیگره که بالاتر هم هستش، در خاصیت دیگره ازدواج و فایده دیگر ازدواج انشالله اونجا تقدیم خواهم کرد. یک صلوات خیر بفرمایید. اللهم صل علی خصوصیت بعدی، فایده بعدی که ازدواج داره، ایجاد روحیه تعهد، حس تعهد و مسئولیت پذیری هستش. ازدواج به خاطر روابط عاطفی عمیقی که بین زوجین نسبت به هم و بین فرزندان ایجاد میکنه، حس مسئولیت پذیری رو هم زیاد میکنه. یعنی هر کدوم از اعضای خانواده نسبت به خانواده مسئولیتی رو میپذیرن و قبول میکنن که باری رو از دوش خانواده بردارن و در جهت پیشرفت خانواده گام بردارن. این تعهد خب برای زندگی مشترک و شیرین لازم هست. زن تعهداتی رو میپذیره، مرد تعهداتی رو میپذیره، مسئولیت میپذیره و این رو قبول میکنه با جون و دلش. دلیل از در ناحیه بچه ها خیلی اهمیتش زیاد هست، چون در ناحیه بچه ها وقتی روی تعهد در خانواده پیدا کنن، یعنی در خانواده مسئولیت پذیر بار میان، اینها بچه ها آماده میشن که وقتی وارد اجتماع میشن هم روحیه تعهد و مسئولیت پذیریشون حفظ بشه و به صلاح با یک حالت بی تعهدی، بی مسئولیتی، حالت لوس و نونور بودن، حالت تافته جدا بافته بودن، حالت ضعیفی که وقتی نتونن وارد اجتماع بشن، جذب اجتماع نشن، ما برایشون خیلی مضرات و خطرات داره. این دیگه به صلاح ایجاد نمیشه. خب روحیه مسئولیت پذیری به نوبه خودش در تعهد به وظایف و تحمل فشارهای مختلف تأثیر زیادی داره و زمینه‌های زیادی رو آماده میکنه. یعنی انسان بعد از روحیه تعهد قبول کرد نسبت به کارش، اون وقت زیر بار سختی های اون تعهد میره و قبول سختی خود به خود روح انسان رو چکار بکنه؟ قوی و توانا میکنه. اونهایی که حاضر نیستن تو خانواده تن به مسئولیت بدن و تن به تعهد بدن، اینها دارای روحیه ضعیفی هستن و بعدا هم که وارد اجتماع میشن خیلی روحیه ضعیفی دارن. تا جذب یه جا بازار کار میشن، میبینیم ما خیلی هاشون دیدیم که مثلا میاد 5 ماه میده یه جا کار میکنه، میگه اینجا نتونستم، جای دیگه میره یه کار بهش واگذار میکنن، اینجا هم که کارش سخت بود. بعد میبینیم که مثلا داریم حتی افریقایی 10-11 سال از زندگیشون گذشته چند تا بچه دارن ولی هنوز شغل ثابتی پیدا نکردن. غالبشون که ما بررسی میکنیم تنبلی هستش، از اول تو خانواده اینها درست بار نمیدن، مسئولیت پذیر بار نمیدن، قبول نکردن که به خاطر تعهداتی که باید بپذیرن سختی ها رو هم بپذیرن. به تو زندگی زناشوییشون هم معمولا با شکست مواجه میشن بعدن یه همچین بچه‌ای. بالاخره این پذیرش تعهد و تحمل فشارهای ناشی از مسئولیت در نهایت منجر میشه به بالا رفتن توان روح که این در سازندگی انسان نقش ارزنده ای داره. فایده بعدی ازدواج ایجاد روحیه تحرک و نشاط هستش. خب ازدواج از اون جهت که یک کانون عاطفی و با محبت رو ایجاد میکنه که مرکب هستش از زن، شوهر و احتمالاً چی؟ فرزندان. یک همچین چیزی رو خانواده ایجاد میکنه، ازدواج ایجاد میکنه، این منشأ میشه برای تحرک و نشاط روحی. یعنی شخص میدونه یک کسی هست که دوستش داره، زن هم میدونه یه مردی هست که دوستش داره. زن در خانه اگر کار اجتماعی نداشته باشه، در خانه شدید فعالیت میکنه که این زندگی رو سامون بده، جهت بهش بده و جلو ببرش. عشقش این میشه. مرد هم همینطور به عشق این همسرش و به عشق فرزندانش روحیه تلاش زیادتر میشه و توان تلاشش میره بالا، نشاط پیدا میکنه، تحرک پیدا میکنه. هم زن در خانه، هم مرد، و حتی میکنه زن در غیر خانه هم این کارو بکنه. یعنی زن به خاطر همین روحیه تلاش و عشق و علاقه که در زندگی ایجاد میشه، اقدام به کار خارج از منزل هم بکنه و فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عشق می‌ورزه به خانواده‌اش و به اعضای خانواده‌اش و می‌خواد به صلاح این خانواده پیشرفت بکنه و به جلو بره. و این خودش باعث میشه که انسان یک خاصیت دیگری در جمع به همین تحرک و نشاط هست، اون دوری از یک نواختی زندگی است. در زندگی مجرد اینطوری هستش چون عرض کردم عاطفه‌ای که بین پدر و مادر و فرزند و فرزند و پدر و مادر هست یه عاطفه مخصوص خودش هست، اما جای عشق ورزی و محبت ورزی و نیاز به محبت ورزی بین انسان و همسرش رو پر نمی‌کنه. لذا در زندگی مجردی اگر به اصطلاح یک سری اهداف عالی‌تر وجود بعضیا وجود داره که اونها میتونن جای ازدواج رو تا مدت‌ها پر کنن، که ما انشالله این بحث رو انشالله در آفات ازدواج هم میگیم خدمتتون. بعضی ها خوب هستن مثلا کار علمی میکنن، حالا به نوبه خودش در مورد این صحبت خواهیم کرد که آیا تحصیلات و علم جای عشق رو میگیره، جای ازدواج رو میگیره و جای نیاز به همسر رو میگیره یا نمیگیره، این به جای خودش. اما در اکثر قریب به اتفاق موارد این گونه هستش که زندگی مجردی ولو با حتی زندگی علمی هم آمیخته باشه یک نواختی مخصوص خودش رو داره، ولی در زندگی زناشویی اون یک نواختی وجود نداره، فراز و نشیبای شیرین و تلخی داره که مجموعا زندگی رو شیرین میکنه. حتی حوادث ناگوار هم در زندگی زناشویی باز خودش چی هستش؟ یه شیرین رو در بر داره. خیلی اتفاقات همینی میفته بین زن و شوهر، شاید ظاهرا تلخ باشه ولی باطن شیرینی داره، مثلا یه ماه بعد، یه سال بعد، چند وقت بعد به باطن و شیرین خودش هم میرسن، در حتی سطح فامیل هم سبسا اینطور اتفاق میفته. این قدرت تحرک آفرینی و امیدزایی زندگی مشترک به قدری هست که میتونه تا آخر عمر انسان صرفا نگه داره. لذا میبینی یه نفر که پیر مردم شده ها باز تلاش میکنه، باز امید داره، باز نشاط داره برای اینکه یه کاری برای خانواده بکنه و برای اعضای خانواده خودش بکنه. یه پیرزن هم همینطور. یعنی هیچ وقت شما در زندگی ها نمیبینید که یه پیرزن بگه من دیگه ناامید شدم، یه پیرمرد بگه من دیگه ناامید شدم مثلا. نه، باز تو آخرین لحظه خودشون برای فرزندانشون تلاش میکنن، مهم هست براشون. حتی پیرمرد و پیرزن خودشو به زحمت میاندازه که بچه‌ش به یه جایی برسه. یعنی هنوز امید هستش، هنوز نشاط هستش و هنوز فعالیت هست. پیرمرد با 70 سال سن میره یه جا کار میکنه که مثلا بچهش میخواد دانشگاه آزاد درس بخونه، شهری دانشگاه آزادش تامین بشه، یا میخواد ازدواج بکنه مثلا بتونه ازدواج بکنه، میخواد مثلا مستأجر باشه، یه کرایه برای خانه فرزندش تهیه کنه. هنوز میبینید عشق و علاقه و نشاط وجود داره. نکته ای که مهم هست، خیلی مهم هست، باید بهش توجه بشه، کنترل این قوه هستش. این قوه فوق العاده قوی هستش. یعنی تحرک زایی و نشاط آفرینی و امید زایی خیلی زیاد هستش. این رو حتما احتیاج هستش که انسان قبل از اینکه وارد زندگی زناشویی بشه خودش این قدرت رو یا آموزش دیده باشه یا در خودش باشه که بتونه کنترل بکنه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم این امید زایی و نشاط آفرینی به قدر زیاد هست که میتونه زن و مرد رو تا آخر عمر سر پا نگه داره، تا لحظه‌ای که میمیرن. لذا اگر به این امید آفرینی و نشاط زایی جهت داده نشه، تمام تلاش ها و تمام امید ها و تمام فعالیت ها متوجه زندگی دنیایی میشه و دیگه تلاش و نشاط و فعالیتی صرف تحصیل زندگی اخروی خود اعضای خانواده نیست. یعنی دیدگاه آخرتی رو ممکنه بگیره. این به اصطلاح شدت این تلاش و امید اونقدر زیاد باشه این دیدگاه رو بگیره. لذا لازم هستش که این امید و نشاط رو ما محدود به زندگی دنیا نکنیم. یعنی با امید و نشاط تلاش بکنیم برای زندگی و رفاه زندگی، اما اینو محدود به زندگی مادی نکنیم. با تلاش و امید و نشاطی که حاصل شده لوازم زندگی ابدی و سعادت آخرتی رو هم فراهم بکنیم. این خیلی مهم است که یه نفر چجوری جهت بده به تلاش‌ها و نشاط ها و فعالیت انرژی زیادی که در انسان بعد از ازدواج ایجاد میشه، اینو باید بهش جهت بدید. خیلی ها موفق نمیشن جهت بدن، که حالا انشاءالله اینو تو آفات ازدواج میگیم، ازدواج میکنه موفق نمیشه این انرژی زیادی که بعد از ازدواج ایجاد شده درش جهت بده. یه دفعه میبینی که هم خودش به قهر انحرافات روحی و فکری میرسونه، هم اعضای خانوادهش اینجوری میکنه. یه جوانی که میبینی که مثلا با معنویت سر و کار داره، با علم سر و کار داره، با دانش سر و کار داره، با مقوله های غیر مادی سر و کار داره، ازدواج که میکنه یه دفعه میبینی انقدر این انسان همه اینها افتاده، اصلا مثل یک کبوتر پروبه ها شکسته که فقط جز مثلا پول در آوردن نمیدونم این چیزا دیگه چیزی حالیش نیست، مثلا لوازم خونه، فرش، نمیدونم خوراک خونه، لباس خونه، مبل خونه، تلویزیون خونه. میبینی که اصلا این دیگه به فکر مثلا روح منزل نیست، به فکر تأمین عاطفی منزل حتی ممکن است بعضی وقتا نیفته. بالاتر از عاطفی، تو اینها رو ما در آموزش همسران جوان گفتیم که نیازهایی که یک خانواده داره، یه سری نیازهای مادی هستش مثل لباس، غذا، یه سری نیازهای عاطفی هستش، اینکه زن و شوهر جدای از اینکه موظفن همدیگه رو از جهت مسائل مادی تأمین کنن، موظفن از جهت عاطفه و عشق و علاقه هم ارضا بکنن همدیگه رو. فوق این مرحله ارضاء معنوی هستش، یعنی مرد موظف هستش که معنویت رو برای خانواده تأمین بکنه و اگر تأمین نکنه مسئول خواهد بود در قیامت. و داریم هم در آیات و هم در روایات که خود زن و شوهر شکایت از مرد خانه و رئیس خانه میکنن که تو چرا اینو تأمین نکردی برای ما. این سه نیاز رو باید بهش توجه داشته باشیم که زندگی احتیاج به این سه نیاز داره، نیاز مادی و نیاز اخلاقی و عاطفی و نیاز معنوی. خیلی ها نمیتونن این نشاط و تحرکی که بعد از ازدواج ایجاد میشه کنترل بکنن و میبینی که از تأمین نیازهای حتی اخلاقی و عاطفی هم میفته. زنه میگه بابا ما وضع مادیمون خیلی خوبه، ماشین داریم، من خودم ماشین دارم، خدمتکار داریم، تلویزیون هست، ویدئو هست، نمیدونم خونه بزرگ، فرش اون چلانی لوس، اما من ارضا نمیشم، من ارضا نمیشم، اینو من نمیخوام، مشکل دارم، عاطفه میخوام، عشق میخوام، احتیاج به علاقه دارم، احتیاج به عشق ورزی و محبت ورزی دارم. شوهرم از صبح تا شب همش کار، کار دوم، شیفت دوم، شب که میاد مثل جنازه، اصلا فرصت نمیکنه که مثلا زمینه ای برای برخوردهای عاطفی و مهرورزی هایی که لازم هست و انسان بهش احتیاج داشته باشه ایجاد بکنه. این مهم است که جوان قبل از ازدواج خیلی این ابصار، این حسی که بعدن ایجاد میشه تو دستش باشه که مواظب باشه که این نره، چون واقعا مرکب چموشی هستش و خیلی ها رو به زمین زده و باعث حقوق خودشون و خانوادهشون رو ضایع بکنن. این کنترل خیلی باید بشه و به خصوص نیازهای معنوی. نیازهای معنوی همونطور که عرض کردم چون در فطرت انسان علاقه به معنویت هست، ما خانواده های زیادی دیدیم که پدر و مادر موفق بودن به تامین نیازهای مادی بچه هاشون. بچه رو خوب اتاق جدا، تلفن جدا، نمیدونم تلویزیون جدا تو اتاقش، براش ماشین خریدن که هر وقت خواست بره بیاد تامینش کردن. از نظر اخلاقی هم اونقدر، از موقعی که از خواب میخوام پاش بلندش کنم قربون صدقش میرن، مثلا گاهی وقتا یه قرضه هم حاضرن بزنن دهن بچه‌شون، خیلی بهش میرسن. اصلا که هم ارضای مادی خوب شدن هم ارضای اخلاقی شدن، اما ارضای معنوی نمیشن. انسان رو خدا تشنه خودش خلق کرده و تشنه بی نهایت، لذا پسره میبینه هیچی کم نداره خودکشی میکنه، دختره هیچی کم نداره خودکشی میکنه، هیچ کس هم نیست تو بهش بگی بابا جان اینی که تو میخوای و اینی که تو رو ارضا میکنه بی نهایت است، خداست، تو جای معنویت تو زندگی کن است. حالا که مادیات تامین هست و اخلاقیاتت عاطفه از نظر عاطفی مشکلی نداری و ارضا شدی، فقط باید بیای با خدا آنس بگیری، هیچ کسی سینه بگه. لذا مثلا یه روز مدل ماشینش رو عوض میکنه میبینه ارضا نمیشه، یه روز مثلا مبلمانش رو عوض میکنه میبینه ارضا نمیشه، یه دوست دختر میره میبینه که شاید این درست بکنه نه، دختره مثلا با یه پسر میره میبینه نه، دوره عوض میکنه، یه دفعه یکی شو مثلا چقدر ارتباطات اینجوری، این مشاوره که بعضیش ما داشتیم تا چند مورد مثلا میبینه دختر یه پسر مثلا 10 12 دختر مثلا دوستش هست، یه پسر چقدر، یه دختر چقدر دوست پسر داره، گرفت خیلی برای خودشون فراهم کردن اما میبینید نیست. تو غرب دیگه این مسئله الا ماشاءالله زیاده، در آلمان هر 35 ثانیه یک نفر خودکشی میکنه، هر 35 ثانیه، برای اینکه این فقدان معنویت فاجعه‌ای هستش که همه دو بشریت رو داره میگیره. لذا این سه نیاز نیاز مهم نیست. وقتی میگم در زندگی تحرک، نشاط، روحیه به اصطلاح کار ایجاد میشه، باید مواظب باشیم این تحرک رو طوری جهت بدیم که تو سه جهت پخش بشه، یعنی این نشاطمون رو تقسیم کنیم بین تأمین نیازهای مادی، تأمین نیازهای عاطفی و اخلاقی و تأمین نیازهای معنوی. حالا اینو در مباحث دیگه انشالله مبسوط خدمتون خواهم گفت. این هم اثر دیگری از فایده دیگری از فواید فردی معنوی. یه صلوات خط بفرمایید. یک دو سه تا دیگه اثر مونده که اینها اثرات معنوی هستن که انسان رو ارتباط میدن با ماورای طبیعت و ابدیت. یکی از اون اثرات این هستش که انسان با قبول ازدواج پیروی از دستور خداوند تبارک و تعالی کرده و پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده و خودش رو در معرض محبت خداوند و پیغمبر قرار میده. ببینید ازدواج یک سنت الهی هستش و در درون انسان نهاده شده. خداوند هم به حکمت بالغ خودش خواسته که انسانی رو خلق بکنه و این انسان نسلش روی زمین حفظ بمونه و تکثیر بشه و حفظ بشه. انسانی که قبول ازدواج میکنه با هدف خلقت هماهنگی کرده و با نظام حکمت الهی خودش رو هماهنگ کرده و در این چرخه حکمت وارد شده و قبول یک همچین مسئولیتی رو کرده، لذا این هم موجب جلب ثواب و رحمت الهی میشه و هم موجب جلب محبت رسول الله میشه. من حالا دو تا نمونه عرض کنم خدمتون تا ببینیم که منظور از محبت چی هستش. در روایت میفرمان ما من شیء احب الی الله عز و جل من بیت یؤمر فی الاسلام بالنکاح، که هیچ خانواده هیچ چیزی در نزد خدا محبوب تر از خانه ای نیست که به وسیله ازدواج در اسلام ها، البته میتونم به وسیله ازدواج آباد میشه، محبوب تر. وقتی ازدواج محبوب خداست، انسانی که تن به ازدواج میده او هم محبوب خداوند میشه. یعنی انسان انجام میده عملی رو که خداوند دوست داره. وقتی اصلا تن میده به یه همچین کاری، جلب رحمت خدا میشه. ما حتی داریم پیامبر به بعضی از افرادی که از نظر عبادی آدم های قوی بودن، اهل عبادت و اینها بودن، بهشون میفرماید که خداوند چه مرد خوبی هست، چه انسان خوبی هست، کسی که هیچ کنم از سنت ها رو فروگذار نکنه. این شخص میگه خب من که فروگذار نکردم. یکی از پیامبران، نه پیامبر اسلام، اون پیامبر میفرماید که تو ازدواج رو ترک کردی و همین ترک یک همچین سنت مهمی مثلا از درجات تو کم میکنه. این خیلی اهمیت داره. لذا انسان وقتی قبول یک همچین کاری میکنه، چون ازدواج جز اهداف انسان، محور خلقت انسان خداوند تبارک و تعالی است. این خلقی که خدا کرده همه رو به توفیلی انسان خلق کرده و خداوند ارادش این است که انسان تکثیر بشه، نسلش و بمونه روی زمین. وقتی یک کسی ازدواج میکنه، در واقع در جهت اون هدف الهی قدم برداشته و جلب رحمت و ثواب الهی رو میکنه و این ثواب در کلیه کارهای ظهور پیدا میکنه که انشالله توضیح خواهم داد. و نکته بعدی نسته که جلب محبت رسول الله رو هم میکنه. چرا؟ چون رسول الله فهمود که این ازدواج سنت من هستش. تناکهو تکثرو فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتی بسقت. ازدواج بکنید با هم دیگه و زیاد بشید. چرا؟ چون من به کثرت شما مسلمان ها مباهات میکنم که تعداد شما مسلمان ها زیاد بشه. حالا که چرا تعداد مسلمان ها زیاد بشه خوب هستش، بلکه فرد مسلمان تابع دین پیامبر هست، یعنی تابع کاملترین دین هستش، یعنی تابع کاملترین بودن نزدیکترین افراد هست به اهداف چی؟ الهی. یعنی مسلمان ها بیشترین تولیدات رو دارن از جهت انسان‌هایی که از سطح زندگی حیوانی رسته هستن و رفتن رو سطح زندگی چی؟ انسانی. یعنی هدف خلقت رو بیشتر مسلمان‌ها تعمیم می‌کنن تا کسای دیگه. لذا هر مقدار تعداد مسلمان‌ها بیشتر بشه، اون اهداف الهی و حکمت الهی بیشتر ظهور پیدا خواهد کرد. لذا می‌فرماید که این کارو بکنید که من افتخار می‌کنم، من مباهات می‌کنم به کثرت شماها. بعد میفرماید که من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی روی برگرداند از سنت من او از من نیستش. و ان من سنتی النکاح، و یکی از سنت های من ازدواج هستش. فمن احبنی فلیستنن به سنتی یا فلیستنن به سنتی، هر که منو دوست داره باید سنت من رو هم بهش عمل بکنه. خب یک کسی به عشق رسول الله این کارو بکنه، الان لذا مثلا تو خیلی از مصاحبه هایی که شده ما از دخترها و پسرها تو این پرسشنامه زیادی که پر کردیم، قبلا تو مصاحبه های زیادی بوده، سوال شده که شما چرا ازدواج میکنید؟ میگم ازدواج سنت پیامبر هستش، یعنی این توجه رو داره نسبت بهش. خب این مثلا خب باعث میشه که نزدیک بشه به پیامبر و مورد محبت پیغمبر قرار بگیره. این یه نکته. نکته خیلی مهمی که هست این رو باید بهش توجه این مقدار بیشتری بکنید، این هستش که علاوه بر مثلا سازندگی هایی که در زندگی در ازدواج هست، من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، مثل روحیه تعاون، مودت، محبت، گذشت، فداکاری، مسئولیت پذیری، تعهد پذیری، این همه سازندگی دیگه، یعنی یک نظام سازنده است ازدواج، این همه سازندگی ایجاد میکنه برای فرد. ولی همه اینها هم چیه؟ اصلا یه سهم بزرگی دارن، تمام این چیزهایی که اصلا یه سهم بزرگی دارن در ایجاد روح جمعی و از بین بردن به اصطلاح روح شخصگرایی، و نقش مؤثری دارن در تبدیل من به ما، نقش مؤثری اینهایی که خدمتتون عرض کردم دارن. ولی ازدواج یه اثر دیگه داره که بسیار مؤثر هست در به اصطلاح از بین بردن خودخواهی ها و ریشه خودخواهی ها که مانع رشد واقعی انسان و تعالی واقعی انسان هستش میشه. اون چی هستش؟ اون این هستش که ازدواج یک زمینه رو فراهم میکنه که انسان در ازدواج عقاید و آرا و سلیقه ها و نظریات و طبع های مختلفی رو باش برخورد میکنه و چه بسا اون اختلاف به حد تضاد هم برسه، یعنی آراء متضاد، سلیقه های متضاد، افکار متضاد ایجاد میشه درش. انسان با ازدواج وارد یک همچین میدانی میشه که با همه اینها روبرو میشه. مثلا همسر هر مقدار موافق باشه، بالاخره نظراتی داره که با نظر شوهر هماهنگی نداره، چه بسا اصلا نه تنها هماهنگی نداشته باشه بلکه چی باشه؟ مخالف باشه. انسان تو زندگی زناشویی با یه همچین مخالفت‌هایی روبرو میشه، با یه همچین اذیت‌هایی روبرو میشه. بچه از وقتی متولد میشه بناش به مخالفت پدر مادر هستش. مثلا پدر مادر دوست دارن که مثلا بچه چیکار کنه؟ راحت باشه، داد بزنه. مثلا میخوام بخوابه شب، مثلا میخواد بخوابه بچه شب، درست موقع خواب پدر مادر این شروع به گریه کردن. این یعنی تحمل یه چیزی که مخالف طبع توست. دقت می‌کنین؟ مخالف طبیعت توست. همین تحمل یک همچین مخالفتی، اذیت کردن بچه، یه ذره که بزرگتر بشه میبینی شلوغ میکنه، شیطونی میکنه، میریزه به هم. کلی تلاش کردی مثلا یک کتابخونه رو چیدی، دفعه میاد میگیره کتابا رو دونه دونه میاندازه به هم. یک کشو رو چیدی، میبینی تا تو بری مثلا توی آشپزخونه برگردی، میبینی تمام کشو تو ریخته به هم، خونه دوباره برگشته به حال روز اولش. قندون رو برمی‌داره مثلا پخش میکنه توی اتاق، بعد با چه دردسری تو باید جمع کنی. خیلی ها اصلا و واقعا بی سلیقه با این چیزها برخورد میکنن تو زندگی، عوضی که از همه این مخالفت هایی که برای علیه اونها میشه و با میل و سلیقه اونها میشه استفاده کنن در جهت باز کردن سینه خودشون و بالا بردن حوصله خودشون و غلبه بر خودخواهی هاشون عصبانی میشن، داد بیداد یه بچه کوچیکو میکتک میزنه. خیلی هستن داد میزنن سر بچه از کوچیکی با فریادهای پدر آشناست. این تأثیر روانی بدی رو بچه میذاره، صدای بلند پدر، صدای بلند مادر، جیغ مادر. یا یعنی بچه مثلا بچه 3 ساله رو بینی مادر مثلا دست رو گاز میگیره که تو چرا دست داری فلان چیز، یه سوزن برداشته دست بچه کوچیک سوزن میزنه که تو چرا من بهت گفتم دست نزن فلان چیز، تو دست زدی. یعنی متوجه نیست مادری هستش که سنن بزرگه اما خودش در حد کودک هستش، انتظار داره بچه 3 ساله اگه کسی بهش بگه بابا تو هم خودت 3 سالت بود 4 سالت بود همینجوری بودی، نمیفهمن این رو، متوجه نیستن. بعد شما مثلا فقط زن و بچه نیست که گاهی وقتا مخالفت میکنن با تو، نظریات و اعمال سلیقه های مخالفی با تو دارن. شما به حال با مادر زن آشنا میشی، با پدر زن آشنا میشی، دختر با مادر شوهر، پدر شوهر، برادر شوهر، خواهر شوهر آشنا میشه. انسان با در ازدواج با یک فامیل آشنا میشه، با یک قوم آشنا میشه.
که اون قوم همیشه از نظر میل و سلیقه و نمیدونم طبع و نظریات با انسان هماهنگی ندارن. هنر این که من تو اینا زندگی کنم و با اینا زندگی کنم و بتونیم زندگی خوب و خوشی هم داشته باشیم و تحمل کنم اینها رو، این خیلی سینه رو بزرگ میکنه. سینه رو که میخونه نظر حجمی ها زیبای اندام نیست، بلکه روح هستش. بحثمون بحث روح هست، یعنی حوصله شخص رو زیاد میکنه. این خصوصیت یکی از خصوصیات پرارزش ازدواج هست که در میون بزرگان و اولیاء خدا به این نکته در ازدواج خیلی توجه شده که یکی از ارزش‌های والایی که برای ازدواج قرار بوده همین بوده که اینها وارد یک نظامی میشن که تو اون نظام با اینها هم مخالفت میشه. چیزهایی که سر خلاف سلیقه و طبع و میل اینها صورت میگیره و انسان با تحمل اینها هی به خودخواهی خودش غلبه میکنه. اون موقع اسمش حوصله زیاد میشه، تحمل زیاد میشه و قدرت روحی زیادی پیدا میکنه. به دوستانی که علاقه به مسائل عرفانی و معنوی دارم عرض میکنم بدون تحمل اذیت و آزار دیگران و بدون تحمل دوروبری ها ما نمیتونیم به یه ارزش معنوی خوبی دست پیدا کنیم. انسانی که روحیه لطیف و ظریفی داره، لوس و نونون هست که تا مثلا تو خونه یه چیز خلاف میلش بشه داد میزنه، عصبانی میشه. بعضی از مردا هستن با چند تا بچه قهر میکنه، مرد گنده بزرگ 40 سالشونو قهر میکنه، یا زن مثلا قهر میکنه سر یه چیزه. این بچگی ها هستش. دونستن اینها قبل از ازدواج خیلی مهم هستش، یعنی انسان اگر قبل از ازدواج توجه به این فواید داشته باشه درست برخورد میکنه با زندگی زن و شوهرش. همه این مسائل رو در استخدام روح خودش قرار میده، همه اینها رو در استخدام کمالات خودش قرار میده که رشد پیدا بکنه و تعالی پیدا بکنه. حواسش هست، اما کسی به این مسائل حواسش نیست تا میره توی زندگی یه ذره باش مخالفت بشه بینید داده بیداد میکنه، قهر میکنه، رفتارهای بچگانه ازش صادر میشه، به هم میزنه خیلی هم مسائل و اینها. ما داماد دیدیم مثلا فرض بفرمایید رفتن اینجا خواستگاری، همه چیز جور هستش. بعد تو قضیه خواستگاری، حالا اینا رو میگم تو بحث خواستگاری برسیم میگم، تو بحث خواستگاری مثلا سر یه چیزی مثلا میخوان حرف، سر مهریه یه رای میبینی مثلا شروع کرد فحش دادن به هم دیگه، داد بیداد. میبینی اول مثلا بچگی اینجا هستش، مثلا مجلس عروسی اونجا باشه یا اینجا باشه، میبینی که شروع شد به هم داد بیداد. همه بچه خیلی بچگی داره، ما میبینی پدر دختر بچه هست، پدر پسر بچه هست، مادرهاشون بچه هستن، خودشون که بچه تر از همه، مثلا حواسشون نیست به این مسائل. سایر اینا عکس و دوربین عکاسی و فیلم برداری و صفحه عقد و کجا بذاریم و نمیدونم کجا تزیین بشه، اینو که شروع میکنن دقت نمیکنن که با من وقتی وارد زندگی میشم یعنی نظریات جدیدی هم با من هستش و چه بسا نظریات با من موافق نباشه. هنر انسان هستش که بتونه نظریات موافق و مخالف رو بپذیره و تحمل بکنه. ولی در حرام نه، در حرام ما همچین اجازه نداریم که مثلا نظرات مخالف رو بپذیریم. آقا مثلا ما خود تو مجلسمون عروسیمون مثلا فرض بفرمایید مجلس آزاد باشه، رقص و آواز و فلان و اینا باشه، روابط نامحرم آزاد باشه، این نه، اینو هیچ کس نباید زیر بارش بره، باید سفت و سخت بیسته. خداوند یه سری حلال قرار داده، یه سری واجب قرار داده، یه سری حرام قرار داده. ما در حرام ها و واجبات با کسی تعارف نداریم، کنارم نمیایم، سازشکاری اینجا معنا نداره که میخوام ازدواج کنیم مثلا از اولش با حرام شروع کنیم. حیف از زندگی واقعا از اولش با مخالفت خدا شروع بشه، بی برکت میکنه زندگی رو. ولی نه، خیلی مسائل است مباح هست، اصلا خدا آزاد گذاشته شما رو، ما چرا میخوام اعمال سلیقه خودمون رو بکنیم؟ چه لزومی داره؟ حالا ان شاء الله در بحث خواستگاری عرض می‌کنم اینها رو مفصل، یا اساس دیگه بگم یا خودم بودم خدمتتون میگم که به صورت انسان پذیرش ازدواج از اون جهت که ازدواج وقتی وارد یک نظامی میشه که توش عواملی وجود دارن که از نظر سلیقه و طبع و افکار و نظریات با انسان مخالف هستن خیلی سازنده است برای انسان. اما ارزه و هنر میخواد که انسان از این استفاده کنه، به جای که اینو ببره سمت تنش و سمت افسردگی، به سمت عصبانیت، هرس و جوش خوردن، قهر کردن، مرد سالاری، زن سالاری و از این جور رذائل بد و امور رذیله، به جای اینکه این کارو بکنه نه، از اینها استفاده کنه برای رشد خودش، برای باز کردن روح خودش، برای قدرتمند کردن روح خودش. این هم خیلی مهم هستش. به هر حال در فرهنگ اسلامی برای تحمل اذیت‌ها و آزار دیگران اهمیت زیادی به اصطلاح قائل شدن، اینکه انسان بتونه بدخلقی‌های دیگران تحمل کنه. همسر یه موقع ممکن است کج‌خلق باشه، مثلا فرزند یه مقدار مثلا اذیت بکنه. همین نوع تحمل اینها فوق‌العاده سازنده است برای انسان. سختی‌های دیگه هم هست. همین که شما می‌خواید کسب معاش بکنید، این یه سختی هستش. باید به خلاف میل صبح باید از خواب پاشی. دقت کنید. صبح باید پاشی. جمعه صبح به اصطلاح 6 روز هفته کار کردی تا می‌خوای بخوابی یه روز میگه با نون نداری. حالا جمعه صبح روز تعطیل پاشی و نون بگیر. نونوایی هم که می‌بینید جمعه صبح چه جوری حتی گلگل است. اگه صبح زود پا اگه دیر بری که نون بد نمیرسه. اگه صبح زود هم بری باید از رخت بخوابی گرم و نرم پاشی. همین مخالفت یعنی غلبه بر حیوانیت. و خیلی به جای که بفهمن که بابا این یه غلبه است بر حیوانیت، یک آزادی روح هستش، عصبانی میشن، غر میزنن، ناراحت میشن، نمیتونن ازش استفاده بکنن. تربیت بچه‌ها می فشار داره، کسب روزی حلال فشار داره. عرض کنم خدمتتون که ارشاد خانواده زحمت داره. اینا خیلی برای مرد خوب هستش. ولی خیلی اصلا انگار ازدواج میخوان برای تنبلی. دقت نمیکنن که ازدواج یک نظام تعلیم و تربیت و یک نظام سازنده و مؤثر و پردامنه هستش و مسئولیت آور هستش. دقت به این نکته ندارم که حالا انشالله اینها رو در باسم آفتهای ازدواج عرض میکنم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. نکته دیگری که در فواید ازدواج هست دوری از آلودگی و گناه هستش. وقتی میگیم دوری از آلودگی و گناه، معمولا ذهن ها میره به سمت این که خب چون ازدواج باعث میشه انسان غریزه جنسیشو کنترل بکنه، از گناه و آلودگی مسئول هستش، خب به هر حال ازدواج این خاصیت داره. اما این غیر از این مطلب دیگری هم هست، یعنی دوری از گناه به چند جهت هستش. یکیش همین کنترل غریزه جنسی هستش که در انسان هستش. غریزه جنسی رو خداوند به حکمت بالای خودش در انسان قرار داده و یک امر لازم هستش، باید هم در انسان شهوت جنسی باشه. این غریزه ولی فوق العاده قوی هستش، خیلی قوی هست که اگر کنترل نشه مثل تیغ دودم میمونه که اگر به صداش استفاده درست کردی ازش میتونی علیه مشکلاتت و علیه موانعی که سر راه انسانیتت هست استفاده بکنی، ولی اگر ازش درست استفاده نکنی خودت رو خواهد برید، خودت رو خواهد برید. لذا باید باش برخورد خوب و مناسبی بشه و دقیق کنترل بشه این غریزه جنسی. خیلی ها از جوامع شکست خوردن در برخورد با یک همچین قوه بسیار قدرتمند و به اصطلاح کاری، نتونستن این رو کنترل بکنن و همین که نتونستن کنترل بکنن ضربه های زیادی رو زده، عمرها تلف کرده، بیماری ها درست کرده، جنایت ها درست کرده که این رو در مباحث اجتماعی هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. گاهی وقتا حالا من عرض کنم خدمتون، انسان به خاطر قوه جنسی که داره، هم غریزه جنسی هم غریزه زیبا طلبیش، انسان رو به سمت ارضا میکشونه. لذا خود به خود اگر غریزه جنسی به موقع ارضا نشه میتونه خیلی مشکلاتی رو برای افراد درست پیدا کنه. گاهی وقتا یک نگاه میبینه یک انسان رو نابود میکنه، یک نگاه شروع میشه، یا یک صدا میتونه نابود بکنه انسان. صدا بشنوه میتونه این کار رو بکنه، یعنی زندگی رو به هم بزنه. خیلی وقتا از همین شروع شده. شما در متاسفانه در حتی فیلم هایی هم که الان ساخته میشه میبینید که معمولا شروع رو از چه شروع میکنن؟ از نگاه شروع میکنن و این باطل هستش. در داستان هم همینطور، چشمش افتاد و خواست. نه، مگه ما چشممون افتاد و خواست؟ از که در ما چشممون افتاد به چی میفته؟ به صورت میفته. صورت یا زشت است یا زیباست. اگر زیبا بود و ما طلبیدیم، یعنی چی رو طلبیدیم؟ یک کمال گیاهی رو، یک کمال نباتی رو طلبیدیم. حالا آیا وقتی من کسی رو میبینم و میپسندم، یعنی که این میتونه همسر باشه برای من؟ همسر با یک همچین وظایفی، با یک همچین خواصی که باید ایجاد بکنه، با یک همچین مسئولیتی که باید ایجاد به صلاح بپذیره؟ یکی از شرایط بله این است که انسان توجه به این نکته هم داشته باشه، اما این نیست. ولی خب متاسفانه از این شروع میشه قربان. دیدم و پسندیدم، دید و پسندید، دید و یک دل نصد دل مثلا عاشق شد. این نمیشه. خیلی از زندگیشون با همین شروع شده. یعنی شما تو این دعواها درگیریها طلاقها برید میبینید که بعد میگیم آه شروع زندگی شما چی بود؟ این فلان تو دیده بود، بعد خواستش مثلا دیگه پیگیری کرد خونش کجاست، گفت ننش برداشت بود خواستگاری و خلاصه جور شده تموم شد. با یه نگاه این فایده نداره. با یه شنیدن طرف آمده مثلا، این چند نمونه من تو این چند سال داشتم، اتفاقا بین جوانهای خیلی مستعدی بوده، حتی اینا که من شنیدم همه آقا بودن. با یه آشنای تلفنی مثلا یکی دو نوعت دو گروهشون، این دو تا دو تا سه موردشون اینجوری بودن که برداشته بود تلفن رو همینجوری گرفته بود، یه گوشی گفته بود الو، بعد همون صدا مثلا اینو گرفته بود. صدا فوق‌العاده تاثیر داره، صدا انسان به حال کمال طلب و زیبا طلب باشه تاثیر داره. اینه که صدای مثلا جاذبی داره، صدای جالبی داره، بعد با همین صدا مثلا هی حرف زدن حرف زدن اینو که بعد ارتباط برقرار شد و دوست شدن و ازدواجم کردن. حالا میبینی که اصلا خب مبنا غلطه، مبنا با صدا شروع شده. یعنی به جای که از بالا شروع بشه بیاد پایین، از کمالات انسانی شروع بشه و ختم بشه به کمالات گیاهی، از گیاهی شروع میشه میره به طرف بالا و اصلا غالبا هم بالا نمیره. این خطر هستی. پیغمبر میفرماد حب کل شیئن یومی و یوسن، عشق تو و حب تو نسبت به یه چیزی تو رو نسبت به عیب های اون چیز کر و کور میکنه. خیلی از جوان‌ها رو اینها تو مباحث بعد خواهیم گفت. حالا اینجا هم بد نیست تذکر گفته بشه. خیلی ها با عشق میخوان شروع کنن زندگی، اما زندگی اگر با عشق شروع بشه خطرناکه. زندگی باید با فکر شروع بشه، با عقل باید شروع بشه. با عشق شروع میکنن، یعنی میبینن همدیگه رو میخوان، بعد ایوای همدیگه رو هم نمیبینن، یه بالاخره هر جوری شده میخوان به همدیگه برسن. بعد که میرسن به همدیگه اون جلوه ها میفته، شروع میشه اول ناسازگاری ها. ببینید اصلا فرهنگش با خانواده سازگار نیست، تربیت بلد نیست، ادب نداره، بعد نمیدونم معنویت نداره، فساد اخلاقی داره، بیماری جسمی داره، بیماری روحی داره، هزار تا مشکل دیگه هم حاصل شده. چرا؟ چون از پایین شروع شده رفت بالا. پایینم که شروع میشه دیگه اجازه به ارزیابی مراحل عالی‌تر نمیده. میگم این دیدم میخوامش مثلا لیسانس داره. خب لیسانس داشته باشه. بعد نمیدونم ثروتمنده، پولدارن، زیبا هستن، بالا شأن میشینن، تاجرن، نمیدونم چی هستن. حالا هر چی به حال ارزشای اینطوری شروع میشه. بعد به یه جاهای باریکی ختم میشه. بارها اتفاق افتاده که مثلا از همین صدا شروع شده و اینها درد سر داشتن. به هر حال چه نگاه چه شنیدن میتونه خیلی درد سر ایجاد بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود کم من نظرتن او رست حسرتن طویله، چه بسیار نگاهی چه یک حسرت طولانی. نظره یعنی یک نگاه، بر وزن فعله یعنی یک نگاه. یک نگاه حسرت طولانی برای انسان به دل میاره. نگاه خب این تأثیر داره دیگه، تأثیر داره توی قلبه به اصطلاح شهوت. انسان میبینه و میخواد. خواستن عیب نیست، به خاطر که انسان رو خداوند عاشق همه کمالات قرار داده. انسان وقتی میبینه بیرون یه زیبایی هست، اون زیبایی رو میطلبه. توجه نداره که ممکن است به قلبش لطمه بخوره و اصلا باید چجوری این حس زیبا طلبی خودش رو ارضا بکنه. حدیث بعدی میفرماد من اطلق طرفه کثر اسفه. چقدر احادیث زیبا هستش. علی علیه السلام میفرماد کسی که اطلق یعنی ول بکنه چشمش رو، آزاد کنه چشمش، هرز باشه، آزاد کنه چشمش رو، کنترل روی چشمش نداشته باشه، کثر اسفه، اسفش تأسفش زیاد میشه. یعنی هی میبینه میخواد ولی هی دسترسی کمه، تقاضا زیاد داری عرضه کم. یعنی هی میبینه اینو میخواد، اونو میخواد، اینو میخواد، اینو میخواد، اما چون چشم رو آزاد گذاشته این مشکل میشه. میفهمد که از تأسف این شخص خیلی زیاد هستش. ایاکم و نظر الی المحظورات فانها بذر الشهوات و نبات الفسق حضرت مسیح علی نبی جناب عالی علیه السلام میفرماید. ایشون میفرماید که بپرهیزید از نگاه به چیزهایی که ممنوع شده بهش نگاه بکنید، محظورات. چرا؟ چون نگاه تخم شهوات تخم شهوات و نبات الفسق و بذر و گیاه فسق و فجور هستش. وقتی آزادش بذاری منشأ فسادها اینطور هست که جوونی که چشمش کنترل داره هرزه نیست، دنبال ناموس مردم هم نمیگرده. کی میفته دنبال ناموس مردم؟ جوونی که چشمش آزاد گذاشته، ول کرده این چشمو، هرزش کرده. و چرا کس اسف میاره؟ چون انسان تو هر کسی زیبایی خاصی ببینه. یعنی اینجور نیست که شما مثلا یه دختری اگر دیدی خوشتون اومد ازش دختر بعدی که زیباست یا چه بسا زیباتر بشه خوشتون نیاد. اینم خوشتون میاد، اونم خوشتون میاد، اونم خوشتون میاد. بعد انسان نمیتونه، انسان بی نهایت طلبه، به خصوص مرد که از نظر توان روحی و بدنی این اجازه رو هم بهش دادن و هم میتونه که با زنهای مختلفی چیکار کنه، تماس بگیره. زن اینجوری نیست، زن اگر چشمش یک نفر رو بگیره هرزه نیست. تو زن وفاداری خیلی زیاد هستش، اگر یک نفر به عنوان همسر پذیرفت میمونه روش. خیلی به ندرت اتفاق افتاده که یه زن از شوهرش به اصطلاح روی برگردونه بره سراغ مردهای دیگه. شاید علت مثلا یه علل بسیار بعید و غریبی هستش که به ندرت اتفاق میفته، اما تو مرد اینجور نیستش. لذا مرد باید خیلی حواسش بیشتر باشه، خیلی باید حواسش بیشتر باشه، چشمش آزاد نذاره. ما تو این جامعه ای وانفسای ما اگه بخواد آزاد بگذاره هی فشار روحی زیادتر میشه، یعنی هی تأسف میخوره که نمیتونه به وصال برسه، افسوس میخوره، حس میخوره، و این هی ترشح معده رو زیاد میکنه، اسما عشرش خراب میکنه، ضعیفش میکنه، زود رنجش میکنه، عصبانیش میکنه. تو این حد اگه نتونه خودش هم نگه داره، وقت مجبور میشه به چی؟ مجبور میشه به تعرض، خدای نکرده، به نوامس مردم. و اگر اینو نتونه انجام بده مجبور است به چی؟ به توسل به راه‌های غیر مشروع ارضای غریزه جنسی که همش به مفسد ایجاد میشه. لذا این غریزه رو خیلی باید باش دقت بکنیم. این که میگم غریزه، من از غریزه رفتم رو نگاه، به خاطر نگاه عامله مهم تحریک غریزه است، یعنی بی موقع بیدارش میکنه و بی موقع بلوغ های زودرسی که الان در جوامع غربی هست، مثلا بچه های زیر 10 سال بلوغ های زودرس دارن، 10 سال بلوغ زودرس دارن، برای چی؟ برای که یک سره چشمشون دیده و گوششون شنیده. بعد شهوت جنسی هم یه چیزی هستش که تقریبا از 1-2 سالگی انسان چیز داره، مهیا هستش. برای همین مثلا در مورد دخترها میگن اسباب بازیاشون مثلا باید نوع خاصی از اسباب بازی باشه. پسرها همینطور. جنس لباس زیر که میپوشن، مثلا شورتشون یا لباس زیر بدنشون فرق داره. مرد با پسر، دختر با پسر فرق داره. نحوه خوابیدنشون باید از کوچیکی کنترل بشه بچه. یعنی از همون 1-2 سالگی بچه تو مرز انحراف قرار میگیره. یعنی اگه کشف بکنه مرکز لذت رو، همش دوست داره لذت ببره. حتی داریم بعضی از بچه ها ادرار رو تو خودشون نگه میدارن، ادرار رو، که این فشار ادرار باعث بشه مرکز لذت جنسیشون تحریک بشه، لذت ببرن با نگه داشتن ادرار. برای همین میگن که والدین، حتی بچه ها هم اگر خواب هستن، نصف شب باید بچه هاشون بلند کنن ببرن کجا؟ دستشویی، که این مثلا راحت بیاد بگیره بخواب، با فشار ادرار نخوابه، مقصد انگیز هستش. این خیلی مهم هست. روی این حساب از بچگی انسان آمادگی داره که به اصطلاح این مفاسد رو بپذیره. وقتی میگیم نگاه کنترل بشه، گوش کنترل بشه، این برای این هستش که دریچه های ارضای غریزه کنترل باید بشه. ازدواج باعث میشه که انسان به طریق صحیح قدرت جنسیش رو کنترل بکنه، دفع درستی بکنه از این غریزه و به یک آرامش برسه. وقتی به این آرامش رسید، اون موقع صحنه های هیجان انگیز و نگاه هایی که اتفاقی برای انسان پیش میاد، انسان رو نمیتونه نابود بکنه و از راه منحرف بکنه، چون انسان مرکز محل ارضا داره، محل ارضا داره. این خیلی مهم هستش. علی علیه السلام، از کلام شاید خدمتون، یه موقعی با لشکر نشون بیرون رفته بودن، در بیرونی خانه اومد رد شد از کنار لشکرگاه، همه هی چشمشون گرفته بود، هی نگاه میکردن، یکی حالا به قول امروزی سوت میزد، یکی یه چیزی میگفت، بالاخره هر کدوم یه چیزی میگفتن. حضرت تا این رو دید، ببین آگاهی رئیس چقدر زیاد، آگاهی فرمانده و امام چقدر مهم هستش، که بزرگتر باید آگاهی داشته باشه، بزرگتر باید آگاهی داشته باشه، که بدون این الان داره سوت میزنه یعنی چی؟ یعنی میخواد. گفت امشب همه مرخصی، بید مرخصی، یعنی چه؟ این روش صحیح برای آرام کردن سربازا، این خیلی مهم هستش که انسان به موقع خودش، مثلا حالا این که موقعش هست در این موارد هم جایگاه خودش بحث میشه، اما این باید وقتی انسان ارضاء صحیح میشه، شرعی میشه، بی‌نیازی داره تو خود در اجتماع، با ناموس مردم کاری نداره، ناموس مردم ناموس خودش میدونه، بلکه ناموس رسول الله میدونه، ناموس امام زمان میدونه، به هیچ وجه به خودش اجازه نمیده که بخواد توجهی به نوامیس مردم بکنه و به اصطلاح تعرضی به نوامیس مردم بکنه. اصلا پیغمبر فرمود اگر کسی توجهی تعرضی داشته باشه ولو به حد نگاه، ولو به حد نگاه، در روایت داریم حتی نگاه از پشت سر به زنی بکنی که ولو محجوبم باشه، نگاه بکنی با چشم تعقیب بکنی، مطمئن باشه یک نفر به ناموست همینجور نگاه خواهد کرد. یعنی اینقدر این بازتاب داره. ازدواج انسان از همه این مفاسد دور، وقتی از گناه دور میکنه، فقط این نیست که مثلا غریزه جنسی هستش، این اهمیت زیادی داره. یه نکته دیگری که ازدواج به صلاح در حفظ انسان از گناه و حفظ دین کمک میکنه این هستش که انسان رو از طرق غیر مشروع ارضای جنسی هم بی‌نیاز میکنه. کسی طریق مشروع داره سراغ طریق نامشروع نمیره، مشروعش هستش، میتونه خودش رو ارضا بکنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا فلیعفف به زوجته، هر کس میخواد خدا رو طاهر و پاک ملاقات بکنه پس باید به وسیله زنش، به وسیله همسر عفت پیشه بکنه. عفت یعنی چی؟ یعنی قوه که انسان رو پاک نگه میداره، میگه به وسیله همسر عفت رو در خودش زیاد بکنه اگر میخواد پاک باشه. این یکی، این نکته من عرض کنم برای امشب بسه. نکته دومی که چرا ازدواج به صلاح مانع گناه میشه این استش که ازدواج به خاطر فوائدی که ذکر کردیم، اون همه فوائدی که ذکر کردیم که بعد در بحث مسائل اجتماعی هم میگیم، اصلا انسان رو در انسان نوعی از سازندگی ایجاد میکنه که انسان خطا نمیکنه، کمتر خطا میکنه، اشتباهات، دعواها، درگیریها، بزهکاریها، خلافکاریها، خیلی از اینها به واسطه ازدواج، ازدواج آروم میکنه انسان رو، ازدواج انسان رو در یک کانال صحیحی از زندگی قرار میده، دنبال دردسر نمیره، دنبال مفاسد دیگه نمیره، از این طریق هم میتونه جلوی خیلی از گناه ها رو نگه داره. دو روایت هم بخونم خاتمه بدم به بس. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من تزوج احرز نصف دینه، نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، کسی که ازدواج بکنه نصف دین خودش رو حفظ کرده، به دست آورده، پس باید از خداوند بترسه در مورد اون نصفه دیگرش. اینقدر مهم است که ازدواج نصف دین رو حفظ کرده. حالا جلسه بعد علتش رو میگم که چرا این هستش. خیلی هم متوجه این نکته نیستن که چرا ازدواج مثلا این نصف دین رو میتونه پر بکنه. یک همچین اثر عظیمی داره ازدواج. روایت بعدی باز از پیامبر هستش، میفرماید اکثر و اهل النار العزا، بیشترین ساکنان جهنم عزبها هستند، یعنی کسایی که ازدواج نکردن. اینقدر ازدواج نکردن میتونه مفاسد زیادی رو به بار بیاره. باز دقت کنیم با مباحثی که عرض کردم، فکرمون سر مفاسد جنسی و اینجوری این خلافای این چهینی نره، بلکه مفاسد زیادی هست که انسان وقتی ازدواج نکرده ازش سر میزنه. جلسه بعد انشالله این بحث رو تکمیل خواهیم کرد. دو اثر دیگه، یعنی از اثرهای معنوی، فواید معنوی، دو فایده دیگه مانده که میذاریم برای جلسه بعد، و دو فایده هم از فواید فردی فردی مادی. این رو تمام کنیم میریم سر وقت فواید اجتماعی معنوی و مادی که جلسه آینده انشالله بتونیم خاتمه بدیم این بحث رو. من در خدمت دوستان هستم برای سوال. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوال کردم برادرها که بعضا در بعضی از زندگی هایی که از ایمان و اخلاق خبری نیست دیده می شود زندگی آرام و بدون خشونتی دارن، این مسئله چگونه توجیه می شود؟ اولا اگر اخلاق نباشه واقعا زندگی آرام وجود نداره. اگر زندگی آرام هست ممکن است بدون ایمان زندگی آرامی داشته باشه، اما بدون اخلاق نمیشه. این یه نکته. نکته بعد این هستش که خانواده هایی که درشون ایمان نیست، همه اعضای خانواده متفقه در این که اهل کمالات فوق حیوانی نیستن متفقن، لذا چون خبر ندارن تقاضایی هم درشون نیست و همه در حد زندگی حیوانی قبول کردن زندگی رو، یا در حد زندگی گیاهی قبول کردن و همدیگر رو ارضا کردن توی اون حد، و لذا مشکل زیادی با همدیگه نخواهند داشت. البته در نهایت افسردگی ها و ناراحتی ها میاد سراغ تک تک افراد، ممکنه جمع خودشون خوب باشه اما خود به سر اون افراد اینجور نیست کاملا ارضا شده باشن. سوال بعد نیست در ارتباط با نیازهای زندگی، نیازهای مادی تا چه اندازه میتواند نیازهای دیگر را یعنی اخلاقی و عاطفی را تحت شعاع قرار دهد؟ تا حدود زیادی. ما اکثر مردم دنیا رو داریم میبینیم به خاطر اینکه به اصطلاح اسیر نیازهای مادی هستن، نیازهای عاطفی و معنوی رو فراموش کردن و لزوم تبعاتش هم دنیا داره میبینه. چون نیازهای اخلاقی و عاطفی و معنوی تامین نشده، این همه جنگ ها و مفاسد و ظلم ها و جنایت ها داره اتفاق میفته. این بحث به کنترل خود افراد است، آگاهی افراد که بتونن اون نیازها رو هم تامین کنن. ازدواج از دیدگاه ادیان دیگر چگونه است؟ ادیان دیگه هم همینطور ازدواج رو بهش توجه داشتن، بدون استثناء ازدواج یک امر مقدسی است در سایر ادیان. ولی اینکه بعضی از بزرگان، این دوستان اگر صحبت نکنن آخر جلسه بهتر استش، اگر در بعضی از ادیان ما می‌بینیم که مثلا بزرگان بعضی از ادیان مثل کلیسا در یک سری یک قرون خاصی با ازدواج مخالفت کرده، اینها امور مندرآوردی بوده و مفاسد منشأ نفسانی داشته، و الا اینطور نیست که مسیحیت با ازدواج سازگاری نداشته باشه یا یهودیت سازگاری نداشته باشه. ازدواج در همه ادیان امر پاک و مقدس و در همه ادیان بوده. لذا یکی از مسائلی که هست این هستش که در روایت گفتن که شما اگر دیگران عقد اسلامی نکردن حق ندارید دیگران زنازاده بدونید. یعنی مثلا اگر بچه مسیحی زنازاده نیست، چون حضرت میفهمد چون بر طبق دین خودشون ازدواج کردن و اون بچه پاک و حلال زاده است. یه دونه یهودی همینطور، یه دونه هر کسی با دین خودش با روش خاص خودشون ازدواج کردن و اینا حلال زاده هستن. احترام گذاشته دین اسلام به طریقه ازدواج امتهای دیگر، این مسئله خیلی مهم هستش. مسئله ازدیاد امت پیامبر چگونه با کنترل جمعیت سازگاری داره؟ ببین مسئله کنترل جمعیت مسئله عارضی هستش. خداوند تبارک و تعالی انسان رو که خلق کرده و زمین رو که خلق کرده محدودیتی برای امکانات بهره برداری قرار نداده، اما نوع خاص زندگی افراد بشر هست که قطب درست میکنه. یه عده اونقدر میخورن که از پرخوری میمیرن، یه عده از گرسنگی میمیرن، یه عده مثلا اونور نظام امپریالیستی هستش، یه جا به حساب میاد شما 250 هزار کودک در هفته در گرسنگی تو دنیا بمیرن، فقط کودک، حالا انسان‌های بزرگ نه. این نظام‌های که عارض شده و خلاف فطرت و طبیعت هست و به هر حال بر مبنای قوانین اسلامی نیست، احکام ثانویه‌ای رو ایجاد میکنه که ولی فقیه یا امام معصوم به عنوان حکم ثانویه موقتاً میگه مسلمان‌ها در کنترل جمعیت دقت داشته باشن تا بتونیم کنترل کنیم و به اون رشد مناسب اقتصادی برسونیم. ولی در اسلام به طور اصیل از کنترل جمعیت حمایت نشده. اگر از کنترل جمعیت حمایت میشه به خاطر یک حکم ثانویه هست که اصل جامعه اسلامی و امت اسلامی به خطر نیفته در اثر کثرت جمعیت. آیا دوران خدمت اجباری آموزش های خاص نظامی که خشک و خشن و تند میباشن آفتی بر سر راه حبس حس مودت و محبت ورزی و مهر ورزی نیست یا باشد؟ میتونه باشه. حالا این سوال اینجوری کردم، نه، ما بسیجی ها شما نگاه بکنید، زندگی بسیجی ها، بسیجی ها اگه شما این فیلم های روایت فتح رو نگاه کنید، در اوجی که اینها عظمت داشتن، خدا شده بعضی وقتا اینا نعره که میکشیدن، من خوب خودم سالها باشون بودم، یه موقع میرفتیم میدید که عراقی ها مثلا مردن، زخم هم تو بدنشون نیست، غالبشون از همون خط مقدمی ها از صدای نعره بچه ها مرده بودن. یعنی اینقدر اینها برش داشتن و وقتی حمله میکردن واقعا انسان یاد این آیه میفتاد که ول عادیات ذبحن فالموریات قدحن تا آخر، یعنی افراد پرسلابت شیران روس، ولی همینها تو خودشون انسان زندگیشون تو همون جبهه میدید پر از عاطفه، پر از لطافت. این آیه رو فراموش نکنید که محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.